سلام، ساعت هفته صبح یک شنبه 25 مهر ماه، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید.
من کیان معنوی. ابتدا مروری داریم بر مهمترین خبرها تو این ساعت.
گفتگوهای لوزان درباره بحران سوریه بدون دستیابی به توافق پایان یافت.
ایران به بیانیه نشست مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پاسخ داد.
مسعود بارزانی از پایان تدارک‌ها برای عملیات بازپسگیری موصل خبر داد.
گفتگوها میان وزیران خارجه 9 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه و ایران پیرامون بحران سوریه در شهر لوزان سوئیس بدون دستیابی به توافق خاصی به پایان رسید. این نشست بیش از 4 ساعت به طول انجامید و در پایان آن هیچ گونه بیانیه رسمی منتشر نشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که در این نشست پیشنهادها و ابتکارهایی برای حل مشکلات ارائه شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این گفتگوها را بسیار سریع خواند و گفت با وجود لحظات پرتنش، نشست لوزان محل طرح ایده‌های گوناگون برای توقف درگیری‌ها در سوریه است. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ایران، اردن، ترکیه، مصر، قطر، عراق و عربستان سعودی در نشست لوزان حاضر بودند.
وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به بیانیه پایانی نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه، کشورهای عضو این شورا را مسئول وضعیت سوریه، یمن، بحرین، عراق و لیبی دانست. در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد، از آنچه مداخله‌جویی‌های غیر مسئولانه این کشورها در امور همسایه‌هایشان نامیده شده، به عنوان یکی از عوامل گسترش ناامنی، جنگ و تروریسم در منطقه نام برده شده است. وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پنجشنبه گذشته نشست مشترکی در ریاض برگزار کرده و در پایان از ایران خواسته بودند به گفته آنها نقش فرقه گرایانه‌اش را در منطقه کنار بگذارد.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه خبر داد که مراحل آماده سازی عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش کامل شده و اکنون زمان آغاز این عملیات است. آقای بارزانی با انتشار پیامی در صفحه رسمی توییترش این خبر را اعلام کرد. انتظار می رود پیشمرگ‌های کرد اقلیم کردستان عراق نقش مهمی در عملیات بازپسگیری موصل ایفا کنند. نزدیک به 9000 نفر از نفرات ارتش عراق نیز قرار است در این عملیات شرکت کنند. روز جمعه نیز ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از شدت گرفتن بمباران شهر موصل و مناطق اطراف آن در هفته گذشته خبر داده بود.
کمیته تحقیق ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در گزارشی تایید کرد که حمله هفته گذشته به یک مجلس ترحیم در یمن توسط یک هواپیمای این ائتلاف انجام شده است. در این گزارش که روز شنبه منتشر شد، کمیته تحقیق ائتلاف گفته است که به دلیل صدور اطلاعات نادرست، یک هواپیمای ائتلاف به اشتباه مکانی را هدف گرفت که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامید. شنبه گذشته حمله به مجلس ترحیم پدر وزیر کشور حوثی‌ها 140 کشته و 525 زخمی بر جای گذاشت که به نوشته خبرگزاری فرانسه حال 300 تن از زخمی‌ها وخیم است. ائتلاف به رهبری عربستان در نخستین واکنش انجام حمله هوایی در این منطقه را رد کرده و گفته بود که آمادگی دارد به همراه آمریکا تحقیقاتی را در مورد علل این حادثه انجام دهد.
عمان میگوید دو شهروند آمریکایی به اسارت گرفته شده در یمن با میانجیگری این کشور آزاد و با هواپیمایی که برای انتقال مجروحان حمله خونین هفته گذشته به صنعا رفته بود به عمان منتقل شدند. خبرگزاری دولتی عمان روز شنبه این خبر را به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور منتشر کرد. در این گزارش به نام این دو شهروند آمریکایی و زمان به اسارت گرفته شدن آنها اشاره‌ای نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در سالهای گذشته ده‌ها آدم‌ربایی در مورد اتباع خارجی مقیم یمن روی داده که بیشتر آنها توسط قبایل مسلح یمن و با هدف امتیازگیری از مقام‌های دولتی انجام شده است. در این حال از 2 سال پیش که حوثی‌ها کنترل صنعا را در دست گرفتند، چندین تبعی کشورهای غربی را زندانی کردند که اکثرا با وساطت مقام‌های عمانی آزاد شدند.
گفتگوها در زمینه شیوه پایان دادن بحران سوریه بین آمریکا، روسیه و کشورهای منطقه در شهر لوزان سوئیس بی نتیجه پایان یافت. در این گفتگوها که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه و دیپلمات‌های ارشد ایران، ترکیه، عربستان سعودی و قطر شرکت داشتند. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش می‌دهد.
این اولین گفتگوها پس از توقف مذاکرات دو جانبه از سوی واشنگتن با مسکو به دنبال شکست توافق آتش‌بس به میانجیگری آمریکا و روسیه در ماه گذشته میلادی بود. وزیر خارجه آمریکا جان کری با بیان اینکه طرح‌های جدیدی برای احیای آتش‌بس مورد بحث و بررسی قرار دارند، نشست لوزان را جلسه بی‌پرده برای تبادل نظر خواند. به گفت به رغم تنش‌ها میان طرف‌ها، آنها روی ضرورت ادامه همکاری برای برقراری آتش‌بس توافق کردند. جان کری به خبرنگاران گفت تماس بعدی میان طرف‌ها در گفتگوها در روز دوشنبه 17 اکتبر برای بحث درباره گام‌های آینده خواهد بود. و یفزود طرف ها ممکن است بتوانند برخی رویکردهای متفاوت را سامان دهند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که پیشتر گفته بود انتظارات ویژه‌ای از این نشست ندارد، به رسانه‌های روسی گفت که شرکت کنندگان توافق کردند تا تماس‌ها در آینده نزدیک را ادامه دهند و اینکه آنها چند طرح جالب را به بحث گذارده و به هواداری از آغاز هرچه زودتر یک روند سیاسی در سوریه سخن گفتند. سرگئی لاوروف در پایان گفتگوها اظهار داشت که توافق کردند که باید تماس‌هایشان را ظرف روزهای آینده دنبال کنند و همزمان سازوکارهای خاص برای پیشبرد صلح در سوریه را مورد ملاحظه قرار دهند. جان کری و سرگئی لاوروف گفتگوها را با یک دیدار دو جانبه که 40 دقیقه طول کشید آغاز کردند و پس از آن جلسه وزیران خارجه ترکیه، عربستان سعودی و قطر که از شورشیان مورد حمایت آمریکا در سوریه جانبداری می‌کنند تشکیل شد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف نیز در گفتگوها حاضر بود. ایران یک حامی مهم حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه درباره پروسه و نتایج گفتگوهای لوزان با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و بلژیک صحبت کند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، بازتاب نشست لوزان در خاورمیانه را چنین بازگو می کند.
بازتابی که در رسانه‌های خاورمیانه داشته این نشست این بود که همچنان جامعه بین‌الملل نتونست برای اوضاع مردم سوریه چاره‌ای بیندیشه، مخصوصا که امیدهایی بسته شده بود برای اینکه شاید نشست لوزان یکی از آخرین راه‌ها باشه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای بحران سوریه. اما بعد از نشست جوی از ناامیدی در میان رسانه‌هایی که پیگیر بودند منعکس شد، به ویژه اینکه اینطور که گفته میشه و از زبان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نقل میشه، جلسه و نشست لوزان متشنج بود و گویا طرف‌ها حتی با درشتی با هم سخن گفتند، اما تصمیم گرفتن که به راه خودشون ادامه بدن تا شاید بتونن در فرصت باقی مانده راه حلی برای بحران سوریه پیدا کنن.
دولت سوریه 3 هفته پیش حمله ای را برای تصرف محدوده شرقی حلب آغاز کرد. سازمان ملل میگوید 275,000 غیر نظامی همچنان در شهرند و 8,000 شورشی مخالف نیروهای سوری، روسی و نیروهای مورد پشتیبانی ایران. قدرت‌های غربی، روسیه و سوریه را به ارتکاب جنایات با بمباران بیمارستان‌ها، کشتن غیرنظامیان و جلوگیری از تخلیه مراکز درمانی متهم کردند. روسیه تأکید دارد حملات هوایی‌اش به حلب گروه‌های شبه نظامی را هدف گرفته که بخش‌هایی از شهر را در اختیار دارند و آمریکا را به شکستن آتش‌بس با بمباران نیروهای سوریه که با داعش می‌جنگند متهم کرده است. سازمان ملل نسبت به کم بودن مواد خوراکی، دارویی و سوخت در حلب هشدار داده و گفته است از آغاز ماه نوامبر دو هفته دیگر کمک‌های دیگری برای توزیع موجود نخواهد بود.
درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه 20420221122112. تعدادی از تلفن‌های شما رو میشنویم و باز برمیگردیم.
سید علی خامنه ای به سران قوای سگانه ابلاغ کردند که ورود نیروهای نظامی و امنیتی به دستبندی‌های سیاسی و انتخاباتی ممنوع است. آقای خامنه ای، اگر تغییری در شما رخ داده، موسوی و کروبی را آزاد کنید، به دادگاه بیاورید و ثابت کنید که دیکتاتور نیستید.
آقای خامنه ای، اگر شما یک جو ایمان به این ملت داشتید، حق و ملت ایران را به جاهای دیگر نمی دادید، به انسانهای پاک را در زندان نمی افکندید.
در مملکتی که قاری قرآن بیت آقای رهبر از بچه های کوچیک سوء استفاده می کرده که حدش در همون شریعت اسلامش اعدامه، شما چیزی تا حالا نگفتید. اما از دوتا خانومی که در امریکا علیه ترامپ شهادتی رو دادن، چنان ساز و دهل به دست گرفتید که حد حساب نداره. اینقدر به این آقای ترامپ هم گیر ندید.
ملت آمریکا آزمون سختی در پیش دارن. اگر آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه، ملت آمریکا نه رو آسایش رو خواهند دید، نه رو آرامش رو.
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناو فرستاده توی یمن. آقای خامنه‌ای چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان توی یمن سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن دارید و الان هم دارید توی یمن دخالت میکنید؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز شنبه سیاست‌های کلی انتخابات در ایران را به سران قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. در بند چهارم این ابلاغیه بر ضرورت تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی تاکید شده. در این باره با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ در تماس هستیم تا به تشریح بیشتر این خبر بپردازیم. آقای علوی، اهمیت این ابلاغیه در زمینه شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی از نقطه نظر اقتصادی چیه؟
از منظر اقتصاد اجتماعی، انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه شرط افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و به تبع ثبات سیاسی و اقتصادی، و این مجموعه زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی برای هر کشوره. این ابلاغیه به نوع خاصی از فساد، یعنی فساد انتخابات میپردازه. یک نوع رابطه تنگاتنگ وجود داره میان فساد انتخابات، فساد سیاسی و فساد اقتصادی مدیران و مدیران البته بالای هرم دیوان سالاری. و به واقع این سه نوع فساد لازم و مجزوم یک دیگه هستن. انتخاباتی که مثلا برای با خرید رأی انجام بشه قاعدتا فاقد مشروعیت سیاسیه، و جریان‌های برآمده از چنین انتخاباتی با توجه به نداشتن سرمایه اجتماعی میتونن ثبات سیاسی و اقتصادی رو به خطر بیاندازن. این ابلاغیه اهمیتش اینه که بر این مسئله تأکید میکنه.
خب با توجه به بند چهارم این ابلاغیه، درش از مراجع در واقع دارای صلاحیت خواسته شده که بر منابع مالی انتخاباتی نامزدها و تشکل‌ها نظارت دقیق داشته باشند و همچنین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی اونها رو هم تعیین کنند. همچنین ابلاغیه‌هایی چقدر میتونه قابل اجرا باشه؟
چند مانع حقوقی و حقیقی برای اجرا شدن چنین ابلاغیه‌ای وجود داره؟ نخست اینکه این ابلاغیه بسیار مبهمه و میتونه از سوی جناح‌های گوناگون حاکمیت به شیوه‌های مختلفی تفسیر بشه، کما اینکه در مورد سایر قوانین هم این اتفاق افتاده. افزون بر این، با توجه به اینکه بخش وسیعی از اقتصاد ایران کدر و یا نیمه کدره، به نظر میرسه دشواری‌های جدی بر سر عملی شدن چنین ابلاغیه‌ای وجود داشته باشه. بیاد بیاریم که ایران در رتبه نخست پولشویی رو در جهان هست و با توجه به قاچاق انبوه، بخش پولی غیر مجاز گسترده و همچنین نظام مالیاتی ناکارآمد، عملا نظارت بر منابع مالی و پولی افرادی که در انتخابات شرکت میکنن بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشه، چون به هر حال مشکلات بسیار زیادی بر اقتصاد ایران وجود داره. افزون بر این، باید یادآوری کرد که اقتصاد ایران به گونه ایست که توزیع منابع قدرت هست که تکلیف توزیع منابع ثروت رو تعیین میکنه و بنابراین بله. تا قدرت دموکراتیک و شفاف نشه، شفافیت منابع مالی تأثیر چندانی نخواهد داشت بر به اصطلاح شفافیت انتخابات.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان در سوئد که همراه ما بودید.
با تشکر از شما.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور بر روز یکشنبه. برای امروز یکشنبه پیش بینی میشه که بارش در شمال غرب قطع شده و رگبار باران، رعد و برق و وزش باد در استانهای ساحلی خزر خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی رخ بده. از بعد از ظهر امروز بارش در این مناطق هم کاهش پیدا میکنه. امروز شهر کرد با 0 درجه سانتیگراد خنک‌ترین شهر و بندرعباس با 35 درجه سانتیگراد بالای 0 گرم‌ترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز صاف تا کمی ابری همراه با وزش باده. بیشینه دمای هوای تهران 25 درجه سانتیگراد بالای 0 و کمینه دما در تهران 17 درجه سانتیگراد بالای 0 پیش بینی میشه.
خط خبرها. کانون مدافعان حقوق بشر در فراخوانی برای آزادی نرگس محمدی نایب رئیس زندانی این کانون خواهان همبستگی جهانی شد. گفتگوها میان وزیران امور خارجه 9 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه و ایران پیرامون بحران سوریه در شهر لوزان سوئیس بدون نتیجه پایان یافت. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به بیانیه پایانی نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه، کشورهای عضو این شورا را مسئول وضعیت سوریه، یمن، بحرین، عراق و لیبی دانست. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه خبر داد که مراحل آماده سازی عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی داعش کامل شده و اکنون زمان آغاز این عملیات است. کمیته تحقیق ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در گزارشی تایید کرد که حمله هفته گذشته به یک مجلس ترحیم در یمن توسط یک هواپیمای این ائتلاف صورت گرفته است. عمان میگوید 2 شهروند آمریکایی به اسارت گرفته شده در یمن با میانجیگری این کشور آزاد و با هواپیمایی که برای انتقال مجروحان حمله خونین هفته گذشته به صنعا رفته بود به عمان منتقل شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات از جمله اعمال نظارت بر هزینه‌ها، التزام به ولایت فقیه را ابلاغ کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید عراق به تنهایی نمیتواند عملیات آزادسازی موصل را پیش ببرد. در جریان ازدحام جمعیت در یک مراسم مذهبی هندوها در شمال هند 19 تن زیر دست و پا کشته شدند. انفجار انتحاری در تجمع شیعیان در بغداد دست کم 35 کشته بر جای گذاشت.
نوبت به بررسی مطبوعات ایران رسیده. همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، روزنامه‌های چاپ صبح امروز یک شنبه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه‌ها چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش نوشته که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح و قوای سگانه از ورود به انتخابات و حمایت از کاندیداها منع شدند. البته این روزنامه بازتاب‌های این ابلاغیه رو هم منتشر کرده و نوشته که شماری از فعالان سیاسی چه در جناح اصلاح طلب و چه در جناح اصولگرا تاکید کردند که این ابلاغیه میتونه کمک کنه به سالمسازی انتخابات و سیستم انتخاباتی در ایران. روزنامه ایران هم که خودش روزنامه نزدیک به دولت هست، از این ابلاغیه با عنوان نقشه راه نظام انتخاباتی یاد کرده و نوشته که پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کرده بود سیستم انتخاباتی رو و پیشنهاداتی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده بود و حالا این ابلاغیه بر اساس اون پیشنهادات هست. البته روزنامه ایران در سرمقاله خودش تاکید کرده که نکته مهم این هست که این ابلاغیه و قوانین مربوط به انتخابات کاملا اجرا بشه و از سوی نهادهای مختلف رعایت بشه. روزنامه کیهان هم در تیتری که خودش نوشته که نظارت بر حفظ شرایط نمایندگی تا پایان دوره مجلس یکی از بندهای ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی است. یعنی کیهان از یک منظر دیگری و متفاوت با دیگر روزنامه ها به این ابلاغیه نگاه کرد.
خب، روزنامه فرهیختگان گزارشی داره درباره روز جهانی غذا. در این گزارش به چه نکاتی پرداخته؟
روزنامه فرهیختگان نوشته که 16 اکتبر مصادف است با روز جهانی غذا و در گزارش خودش اشاره کرده که ایرانی ها 35 میلیون تن مواد غذایی رو دور می‌ریزند. تاکید کرده این روزنامه که سهم ایران از دورریز مواد غذایی در جهان 2.7% است، نزدیک 3%، و این در حالی است که حدود 10 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نمی‌تونن نیاز خودشون به انرژی رو از طریق غذا به طور کامل رفع کنن. البته یک گزارش دیگر هم روزنامه فرهیختگان امروز داره درباره فعالیت 12 مرکز در تهران برای اینکه تهران رو تبدیل بکنن به شهر بدون گرسنه.
خب، نگاهی هم بندازیم به روزنامه اعتماد که وضعیت پرونده اسید پاشی های اصفهان رو در دومین سالگرد وقوع اون بررسی کرده. این پرونده در طول مدت این 2 سال چه تحولاتی داشته؟
روزنامه اعتماد نوشته که 2 سال پیش در 24 مهر ماه 1393 اولین بار خبر رسمی اسید پاشی های اصفهان منتشر شد، اما با گذشت 2 سال به نوشته این روزنامه تاکنون مقام های قضایی و همچنین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اعلام کردند که نتونستن عاملان اسید پاشی در اصفهان رو شناسایی و دستگیر کنن. این روزنامه یادآوری کرده که آخرین اظهار نظر در این باره در اسفند سال 94 از سوی رئیس دادگستری اصفهان انجام شده که گفته ما ناتوان هستیم در شناسایی عاملان این اسید پاشی ها. با 2 نفر از قربانیان این اسید پاشی ها، سهیلا جورکش و همچنین مرضیه ابراهیمی، هم روزنامه اعتماد امروز گفتگو کرده که هر دوی اونها آسیب دیدن به شدت از اسید پاشی ها، همچنین تاکید کردن که خواستار شناسایی عاملان اون هستند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، که همراه ما بودیم.
متشکرم.
نوبت میرسه به گزارش بردی و افشین از دنیای موسیقی.
از اواخر هفته پیش و پس از اینکه به شکلی غیر منتظره اعلام شد باب دیلن، هنرمند برجسته و کهنه‌کار موسیقی، برنده جایزه نوبل ادبی امساله، بسیاری در 2 صفحه موافق و مخالف این انتخاب قرار گرفتند و در این بین بحث داغی در گرفته. اما شاید برای خیلی ها جالب باشه که واکنش لئونارد کوهن، دیگر هنرمند پر آوازه و قدیمی موسیقی، نسبت به این موضوع چیه؟ چرا که همواره ترانه های آقای کوهن به سبب غنای ادبی با ترانه های باب دیلن مقایسه میشه؟ لئونارد کوهن به استقبال این انتخاب رفته و اهدای جایزه نوبل ادبی رو به باب دیلن اینگونه توصیف کرده: این به مانند حک کردن نشانی بر کوه اورست برای اعلام اینکه این کوه مرتفع ترین قله هاست.
days are gone. Let me feel your moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love.
لئونارد کوهن، هنرمندی که با چنین ماندگارهایی بسیار محبوبه به ویژه در جایی چون ایران، به غیر از تمجید از باب دیلن نسبت به یک اظهار نظر اخیر خودش واکنش نشون داده. او چندی پیش گفته بود برای مرگ آماده است، اما حالا آقای کوهن حرفش رو پس گرفته و گفته به نظر خودش اون زمان کمی زیاده روی و اغراق کرده و طرفدارانش رو مطمئن از این کرده که قصد داره تا 120 سالگی زندگی کنه. لئونارد کوهن، آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرای 82 ساله کانادایی، به زودی آلبوم 14 خودش رو منتشر میکنه که این اثری است به اسم You Want It Darker، تو تیره ترش رو میخواستی.
Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
قسمتی از اثری از لئونارد کوهن بود که به زودی منتشر خواهد شد. هنرمند برجسته موسیقی که به استقبال انتخاب باب دیلن به عنوان برنده نوبل ادبی امسال رفته. البته به غیر از آقای کوهن، هنرمندان بسیار دیگه‌ای طی این روزها از این انتخاب اظهار خوشنودی کردند، از جمله بزرگان موسیقی راک، کسانی چون تام ویتس و بروس سپرینگستین. تام ویتس، آهنگساز و خواننده 66 ساله آمریکایی، در تمجید از باب دیلن نوشته پیش از اینکه افسانه‌ها و اشعار بزرگ نوشته بشند، کلام بر روی موجی از صدا سفر میکنه و هیچ صدایی بزرگتر از آواز دیلن نیست. و بروس سپرینگستین، خواننده و آهنگساز 67 ساله آمریکایی، در متنی احساسی باب دیلن رو پدر معنوی کشورش معرفی کرده و به عقیده سپرینگستین، دیلن کلامی رو به آواز درآورده که در دهه‌های پیشین باعث رستگاری احساسی و روحانی بسیاری از جوانان آمریکایی میشد. به هر حال شاید بزرگان تاریخ موسیقی راک از این انتخاب این چنین به وجد اومده باشند، اما همچنان هستند بسیاری که متقاعد نشدند چرا هنرمندی از عرصه موسیقی هرچند برجسته به ویژه در امر ترانه‌سرایی باید به نوبل ادبی برسه. ممکنه همچنان بحث‌های داغ ادامه دار باشه، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، اما جالب اینجاست که توجه‌های همگانی دوباره به باب دیلن جلب شده. اعلام شده در روزهای گذشته نرخ پخش اینترنتی آثار باب دیلن در سراسر جهان بیش از 500% افزایش پیدا کرده. باب دیلن خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای 75 ساله آمریکایی است که طی دهه‌ها تأثیری فراتر از عرصه موسیقی داشته، به ویژه آثارش در دهه 60 میلادی الهام بخش جنبش‌های اجتماعی و سیاسی اون روزگار بود. البته آقای باب دیلن نگاه نقادانه سیاسی و اجتماعیش رو در دهه‌های بعدی هیچگاه از دست نداد. مثلا به وضوح در اثری متعلق به انتهای دهه 80 میلادی این نحوه برخورد هویداست، اثری به اسم Political World یا جهان سیاسی.
در بخش دوم این برنامه
بلند میتونه سید نوراللهی بروی دروازه، فرصت توی دروازه،
برد تیم پرسپولیس در برابر تیم نفت تهران.
تیم سابقش هم گل میزنه، نتیجه 3-0 برای پرسپولیس. ضربه کرنر رو خیلی خوب زد.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی از شما دعوت میکنم تا به بخش دوم این برنامه توجه کنید.
و اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
گفتگوهای لوزان درباره بحران سوریه بدون دستیابی به توافق پایان یافت.
ایران به بیانیه نشست مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پاسخ داد.
مسعود بارزانی از پایان تدارک‌ها برای عملیات بازپسگیری موصل خبر داد.
گفتگوها میان وزیران خارجه 9 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه و ایران پیرامون بحران سوریه در شهر لوزان سوئیس بدون دستیابی به توافق خاصی به پایان رسید. این نشست بیش از 4 ساعت به طول انجامید و در پایان آن هیچ گونه بیانیه رسمی منتشر نشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که در این نشست پیشنهادها و ابتکارهایی برای توقف درگیری‌ها مطرح شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این گفتگوها را بسیار سریع خواند و گفت با وجود لحظات پرتنش، نشست لوزان محل طرح ایده‌های گوناگون برای توقف درگیری‌ها در سوریه است. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ایران، اردن، ترکیه، مصر، قطر، عراق و عربستان سعودی در نشست لوزان حاضر بودند.
وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به بیانیه پایانی نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه، کشورهای عضو این شورا را مسئول وضعیت سوریه، یمن، بحرین، عراق و لیبی دانستند. در این بیانیه که روز شنبه منتشر شد، از آن چه مداخله‌جویی‌های غیر مسئولانه این کشورها در امور همسایه‌هایشان نامیده شده به عنوان یکی از عوامل گسترش ناامنی، جنگ و تروریسم در منطقه نام برده شده است. وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه پنجشنبه گذشته نشست مشترکی در ریاض برگزار کرده و در پایان از ایران خواسته بودند به گفته آنها نقش فرقه گرایانه‌اش را در منطقه کنار بگذارد.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه خبر داد که مراحل آماده سازی عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی داعش کامل شده و اکنون زمان آغاز این عملیات است. آقای بارزانی با انتشار پیامی در صفحه رسمی توییترش این خبر را اعلام کرد. انتظار می رود پیشمرگ‌های کرد اقلیم کردستان عراق نقش مهمی در عملیات بازپسگیری موصل ایفا کنند. نزدیک به 9000 نفر از نفرات ارتش عراق نیز قرار است در این عملیات شرکت کنند. روز جمعه نیز ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از شدت گرفتن بمباران شهر موصل و مناطق اطراف آن در هفته گذشته خبر داده بود.
کمیته تحقیق ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در گزارشی تایید کرد که حمله هفته گذشته به یک مجلس ترحیم در یمن توسط یک هواپیمای این ائتلاف انجام شده است. در این گزارش که روز شنبه منتشر شد، کمیته تحقیق ائتلاف گفته است که به دلیل صدور اطلاعات نادرست، یک هواپیمای ائتلاف به اشتباه مکانی را هدف گرفت که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامید. شنبه گذشته حمله به مجلس ترحیم پدر وزیر کشور حوثی‌ها 140 کشته و 525 زخمی بر جای گذاشت که به نوشته خبرگزاری فرانسه حال 300 تن از زخمی‌ها وخیم است. ائتلاف به رهبری عربستان در نخستین واکنش انجام حمله هوایی در این منطقه را رد کرده و گفته بود که آمادگی دارد به همراه آمریکا تحقیقاتی را در مورد علل این حادثه انجام دهد.
کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه در فراخوانی برای آزادی نرگس محمدی نایب رئیس زندانی این کانون خواهان همبستگی جهانی شد. در این فراخوان بیش از 100 عضو سابق دفتر تحکیم وحدت خواستار تجدید نظر در حکم 16 سال زندان و آزادی او شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در این فراخوان میگوید دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران تلاش کردند تا با صدور حکم 16 سال زندان برای خانم محمدی نشان دهند بهای آزادی بیان در ایران بسیار سنگین است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی مهر ماه 1395 در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 16 سال زندان محکوم شد.
گفتگوها در زمینه شیوه پایان دادن بحران سوریه بین آمریکا، روسیه و کشورهای منطقه در شهر لوزان سوئیس بی‌نتیجه پایان یافت. در این گفتگوها که بیش از 4 ساعت به طول انجامید، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه و دیپلمات‌های ارشد ایران، ترکیه، عربستان سعودی و قطر شرکت داشتند. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش می‌دهد.
این اولین گفتگوها پس از توقف مذاکرات دو جانبه از سوی واشنگتن با مسکو به دنبال شکست توافق آتش‌بس به میانجیگری آمریکا و روسیه در ماه گذشته میلادی بود. وزیر خارجه آمریکا جان کری با بیان اینکه طرح‌های جدیدی برای احیای آتش‌بس مورد بحث و بررسی قرار دارند، نشست لوزان را جلسه‌ای بی‌پرده برای تبادل نظر خواند. او گفت به رغم تنش‌ها میان طرف‌ها، آنها روی ضرورت ادامه همکاری برای برقراری آتش‌بس توافق کردند. جان کری به خبرنگاران گفت تماس بعدی میان طرف‌ها در گفتگوها در روز دوشنبه 17 اکتبر برای بحث درباره گام‌های آینده خواهد بود. به یفزود طرف‌ها ممکن است بتوانند برخی رویکردهای متفاوت را سامان دهند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که پیشتر گفته بود انتظارات ویژه‌ای از این نشست ندارد، به رسانه‌های روسی گفت که شرکت کنندگان توافق کردند تا تماس‌ها در آینده نزدیک را ادامه دهند و اینکه آنها چند طرح جالب را به بحث گذارده و به هواداری از آغاز هرچه زودتر یک روند سیاسی در سوریه سخن گفتند. سرگئی لاوروف در پایان گفتگوها اظهار داشت که توافق کردند که باید تماس‌هایشان را ظرف روزهای آینده دنبال کنند و همزمان سازوکارهای خاص برای پیشبرد صلح در سوریه را مورد ملاحظه قرار دهند. جان کری و سرگئی لاوروف گفتگوها را با یک دیدار دو جانبه که 40 دقیقه طول کشید آغاز کردند و پس از آن جلسه وزیران خارجه ترکیه، عربستان سعودی و قطر که از شورشیان مورد حمایت آمریکا در سوریه جانبداری می‌کنند تشکیل شد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف نیز در گفتگوها حاضر بود. ایران یک حامی مهم حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه درباره پروسه و نتایج گفتگوهای لوزان با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و بلژیک صحبت کند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، بازتاب نشست لوزان در خاورمیانه را چنین بازگو می کند.
بازتابی که در رسانه‌های خاورمیانه داشته این نشست این بود که همچنان جامعه بین‌الملل نتونست برای اوضاع مردم سوریه چاره‌ای بیندیشه، مخصوصا که امیدهایی بسته شده بود برای اینکه شاید نشست لوزان یکی از آخرین راه‌ها باشه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای بحران سوریه. اما بعد از نشست جوی از ناامیدی در میان رسانه‌هایی که پیگیر بودند منعکس شد، به ویژه اینکه اینطور که گفته میشه و از زبان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نقل میشه، جلسه و نشست لوزان متشنج بود و گویا طرف‌ها حتی با درشتی با هم سخن گفتن، اما تصمیم گرفتن که به راه خودشون ادامه بدن تا شاید بتونن در فرصت باقی مانده راه حلی برای بحران سوریه پیدا کنن.
دولت سوریه 3 هفته پیش حمله ای را برای تصرف محدوده شرقی حلب آغاز کرد. سازمان ملل میگوید 275,000 غیر نظامی همچنان در شهرند و 8,000 شورشی مخالف نیروهای سوری، روسی و نیروهای مورد پشتیبانی ایران. قدرت‌های غربی، روسیه و سوریه را به ارتکاب جنایات با بمباران بیمارستان‌ها، کشتن غیرنظامیان و جلوگیری از تخلیه مراکز درمانی متهم کردند. روسیه تأکید دارد حملات هواییش به حلب گروه‌های شبه نظامی را هدف گرفته که بخش‌هایی از شهر را در اختیار دارند و آمریکا را به شکستن آتش‌بس با بمباران نیروهای سوریه که با داعش می‌جنگند متهم کرده است. سازمان ملل نسبت به کم بودن مواد خوراکی، دارویی و سوخت در حلب هشدار داده و گفته است از آغاز ماه نوامبر دو هفته دیگر کمک‌های دیگری برای توزیع موجود نخواهد بود.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیروز شنبه سیاست‌های کلی انتخابات در ایران را به سران قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. در بند چهارم این ابلاغیه بر ضرورت تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی تاکید شده. در این باره با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ در تماس هستیم تا به تشریح بیشتر این خبر بپردازیم. آقای علوی، اهمیت این ابلاغیه در زمینه شفافسازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی از نقطه نظر اقتصادی چیه؟
از منظر اقتصاد اجتماعی، انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه شرط افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و به تبع ثبات سیاسی و اقتصادی، و این مجموعه زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی برای هر کشوره. این ابلاغیه به نوع خاصی از فساد، یعنی فساد انتخابات میپردازه. یک نوع رابطه تنگاتنگ وجود داره میان فساد انتخابات، فساد سیاسی و فساد اقتصادی مدیران و مدیران البته بالای هرم دیوان سالاری. و به واقع این سه نوع فساد لازم و ملزوم یک دیگه هستن. انتخاباتی که مثلا برای با خرید رأی انجام بشه قاعدتا فاقد مشروعیت سیاسیه، و جریان‌های برآمده از چنین انتخاباتی با توجه به نداشتن سرمایه اجتماعی میتونن ثبات سیاسی و اقتصادی رو به خطر بیاندازن. این ابلاغیه اهمیتش اینه که بر این مسئله تأکید میکنه.
خب با توجه به بند چهارم این ابلاغیه، درش از مراجع در واقع دارای صلاحیت خواسته شده که بر منابع مالی انتخاباتی نامزدها و تشکل‌ها نظارت دقیق داشته باشند و همچنین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی اونها رو هم تعیین کنند. همچنین ابلاغیه‌هایی چقدر میتونه قابل اجرا باشه؟
چند مانع حقوقی و حقیقی برای اجرا شدن چنین ابلاغیه‌ای وجود داره. نخست اینکه این ابلاغیه بسیار مبهمه و میتونه از سوی جناح‌های گوناگون حاکمیت به شیوه‌های مختلفی تفسیر بشه، کما اینکه در مورد سایر قوانین هم این اتفاق افتاده. افزون بر این، با توجه به اینکه بخش وسیعی از اقتصاد ایران کدر و یا نیمه کدره، به نظر میرسه دشواری‌های جدی بر سر عملی شدن چنین ابلاغیه‌ای وجود داشته باشه. بیاد بیاریم که ایران در رتبه نخست پولشویی رو در جهان هست و با توجه به قاچاق انبوه، بخش پولی غیر مجاز گسترده و همچنین نظام مالیاتی ناکارآمد، عملاً نظارت بر منابع مالی و پولی افرادی که در انتخابات شرکت میکنن بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشه، چون به هر حال مشکلات بسیار زیادی بر اقتصاد ایران وجود داره. افزون بر این، باید یادآوری کرد که اقتصاد ایران به گونه ایست که توزیع منابع قدرت هست که تکلیف توزیع منابع ثروت رو تعیین میکنه، و بنابراین تا قدرت دموکراتیک و شفاف نشه، شفافیت منابع مالی تأثیر چندانی نخواهد داشت بر به اصطلاح شفافیت انتخابات.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان در سوئد که همراه ما بودید.
با تشکر از شما.
و اکنون سرخط خبرها. کانون مدافعان حقوق بشر در فراخوانی برای آزادی نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی این کانون، خواهان همبستگی جهانی شد. گفتگوها میان وزیران امور خارجه 9 کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه و ایران پیرامون بحران سوریه در شهر لوزان سوئیس بدون نتیجه پایان یافت. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به بیانیه پایانی نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه، کشورهای عضو این شورا را مسئول وضعیت سوریه، یمن، بحرین، عراق و لیبی دانست. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه خبر داد که مراحل آماده سازی عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی داعش کامل شده و اکنون زمان آغاز این عملیات است. کمیته تحقیق ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در گزارش تایید کرد که حمله هفته گذشته به یک مجلس ترحیم در یمن توسط یک هواپیمای این ائتلاف صورت گرفته است. عمان میگوید دو شهروند آمریکایی به اسارت گرفته شده در یمن با میانجیگری این کشور آزاد و با هواپیمایی که برای انتقال مجروحان حمله خونین هفته گذشته به صنعا رفته بود به عمان منتقل شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات از جمله اعمال نظارت بر هزینه‌ها و التزام به ولایت فقیه را ابلاغ کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید عراق به تنهایی نمیتواند عملیات آزادسازی موصل را پیش ببرد. در جریان ازدحام جمعیت در یک مراسم مذهبی هندوها در شمال هند 19 تن زیر دست و پا کشته شدند. انفجار انتحاری در تجمع شیعیان در بغداد دست کم 35 کشته بر جای گذاشت.
نوبت به بررسی مطبوعات ایران رسیده. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، روزنامه‌های چاپ صبح امروز یک شنبه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه‌ها چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه شهر در تیتر یک خودش نوشته که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی نیروهای مسلح و قوای سگانه از ورود به انتخابات و حمایت از کاندیداها منع شدند. البته این روزنامه بازتاب‌های این ابلاغیه رو هم منتشر کرده و نوشته که شماری از فعالان سیاسی چه در جناح اصلاح طلب و چه در جناح اصولگرا تاکید کردند که این ابلاغیه میتونه کمک کنه به سالم سازی انتخابات و سیستم انتخاباتی در ایران. روزنامه ایران هم که خودش روزنامه نزدیک به دولت هست از این ابلاغیه با عنوان نقشه راه نظام انتخاباتی یاد کرده و نوشته که پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کرده بود سیستم انتخاباتی رو و پیشنهاداتی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده بود و حالا این ابلاغیه بر اساس اون پیشنهادات هست. البته روزنامه ایران در سرمقاله خودش تاکید کرده که نکته مهم این هست که این ابلاغیه و قوانین مربوط به انتخابات کاملا اجرا بشه و سوی نهادهای مختلف رعایت بشه. روزنامه کیهان هم در تیتریه که خودش نوشته که نظارت بر حفظ شرایط نمایندگی تا پایان دوره مجلس یکی از بندهای ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی است. یعنی کیهان از یک منظر دیگری و متفاوت با دیگر روزنامه ها به این ابلاغیه نگاه کرد.
خب، روزنامه فرهیختگان گزارشی داره درباره روز جهانی غذا. در این گزارش به چه نکاتی پرداخته؟
روزنامه فرهیختگان نوشته که 16 اکتبر مصادف است با روز جهانی غذا و در گزارش خودش اشاره کرده که ایرانی ها 35 میلیون تن مواد غذایی رو دور می‌ریزند. تأکید کرده این روزنامه که سهم ایران از دورریز مواد غذایی در جهان 2.7% است، نزدیک 3%، و این در حالی است که حدود 10 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نمی‌تونن نیاز خودشون به انرژی رو از طریق غذا به طور کامل رفع کنن. البته یک گزارش دیگر هم روزنامه فرهیختگان امروز داره درباره فعالیت 12 مرکز در تهران برای اینکه تهران رو تبدیل بکنن به شهر بدون گرسنه.
خب، نگاهی هم بندازیم به روزنامه اعتماد که وضعیت پرونده اسید پاشی های اصفهان رو در دومین سالگرد وقوع اون بررسی کرده. این پرونده در طول مدت این دو سال چه تحولاتی داشته؟
روزنامه اعتماد نوشته که 2 سال پیش در 24 مهر ماه 1393 اولین بار خبر رسمی اسید پاشی های اصفهان منتشر شد، اما با گذشت 2 سال به نوشته این روزنامه تاکنون مقام های قضایی و همچنین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اعلام کردند که نتونستن عاملان اسید پاشی در اصفهان رو شناسایی و دستگیر کنن. این روزنامه یادآوری کرده که آخرین اظهار نظر در این باره در اسفند سال 94 از سوی رئیس دادگستری اصفهان انجام شده که گفته ما ناتوان هستیم در شناسایی عاملان این اسید پاشی ها. با 2 نفر از قربانیان این اسید پاشی ها، سهیلا جورکش و همچنین مرضی ابراهیمی، هم روزنامه اعتماد امروز گفتگو کرده که هر دوی اونها آسیب دیدن به شدت از اسید پاشی ها، همچنین تاکید کردن که خواستار شناسایی عاملان اون هستند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، که همراه ما بودیم.
متشکرم.
دیروز آیت الله خامنه ای از نیروهای نظامی و امنیتی خواست وارد دسته‌بندی های انتخاباتی نشن. در همین رابطه شماری اظهار نظر از سوی کاربران روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده که با کیان تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم. کاربری با نام مستعار نوشته: مگه ما به خاطر خامنه ای که میریم رای میدیم؟ ما به خاطر کشورمون و وطنمون و استقلال کشور رای میدیم.
بله، کاربر دیگری نوشته: آقای خامنه‌ای میشه دستور بدید دولت سکولار بشه؟ خدایی خسته شدیم از این همه نفوذ آخوند و دین در زندگیمون.
بله، کاربری هم به نام مستعار نوشته: به نظرم آقا میخواد به یک سری اصلاحات انجام بده.
بله، این کاربر دیگری به نام سپاهی جان برکف نوشته که آقا نباید ورود نیروهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به انتخابات را ممنوع کنه. به گفته ایشون، امام خمینی گفته بود که اگر سپاه نبود کشور هم نبود. هیچ کس حق دخالت در امور سپاه و بسیج را ندارد.
بله، کاربری هم بدون ذکر نام نوشته: انشالله که آقای علی خامنه ای برای اولین بار به حرفی که میزنه عمل بکنه. خب، این تعدادی از نظرهای شما عزیزان و کاربران بود که لزوماً اظهار نظرها و نظرات رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب، گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو با هم ببینیم و بشنویم.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. خبرهای ورزشی رو با تیم ملی فوتسال زنان ایران آغاز کنیم که موفق شد در دیداری تدارکاتی تیم ملی فوتسال زنان روسیه از قدرت‌های این رشته ورزشی در اروپا رو متوقف کنه با تساوی 3-3. این بازی دیروز در ورزشگاه هندبال برگزار شد و تیم ایران با 2 گلی که فهیمه زارعی به ثمر رسوند، 1 گلم سهیلا ململی، موفق شد بازی رو به تساوی بکشونه. یه بازی دیگه هم این دو تیم برگزار خواهند کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و بازگشت پرسپولیس به صدر جدول با برتری 3-0 مقابل نفت تهران، تقابل برانکو ایوانکوویچ و علی دایی، بازیکن و مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، همچنین علی دایی هم که خب سابقه هدایت پرسپولیس رو داره، با تیم نفت نتونست پرسپولیس رو متوقف کنه و سرخپوشان تهران در صدر جدول قرار گرفتن با توجه به اینکه تراکتور سازی مقابل سایپا به تساوی بدون گل رسید. استقلال هم رفته رفته داره شرایط خودش رو پیدا میکنه، موفق شد تیم سیاه جامگان رو در مشهد با گل کاوه رضایی از پیش رو برداره. در بازی سپاهان و ذوب‌آهن پیشتر اعلام شده بود که محرم نویدکیا از بازی از دنیای قهرمانی در واقع قرار خداحافظی کنه. همین اتفاق هم افتاد در پایان بازی، در حالی که ذوب‌آهن با 2 گل مرتضی تبریزی سپاهان شکست داد. نویدکیا در حال خداحافظی بود که بازیکنان سپاهان جلوگیری کردن از کارش و خودش بعد از بازی گفت این حرکت اونها خوب نبوده، من واقعا قصد خداحافظی داشتم. بعد از اون طرف آقای ویسی سرمربی سپاهان گفته که یه عده دارن پاشونو بیشتر از بیمشون دراز میکنن، محرم هم قصد داشته خدافزی کنه، نباید در کارش دخالت میکردن و مدیریت سکویی در سپاهان حکم فرماست. یه عده از روی سکوها با دریافت 50,000 تومان و 100,000 تومان میخوان سیاست های باشگاه رو تعیین کنن که به هر حال شرایط مثل یکی دو فصل اخیر همچنان خوشایند و جالب نیست در سپاهان اصفهان. خبر بعدی در رابطه با رقابت های فوتبال در اروپا از انگلستان آغاز کنیم که چلسی تونست 3 گل به لستر بزنه. تیم منچستر سیتی مقابل اورتون به تساوی 1-1 رسید و با این وجود همچنان در صدر جدول باقی موند. آرسنال هم تیم دوم جدول تونست سوانزی رو از پیش رو برداره. در ایتالیا رومی ها موفق شدن ناپولی رو از پیش رو بردارن. در آلمان تیم الکساندر نوری سرمربی ایرانی آلمانی وردر برمن همچنان روی نوار موفقیت قرار داره، موفق شد بایر لورکوزن رو شکست بده. آینتراخت فرانکفورت هم در حالی که 10 نفره شده بود تونست از بایر مونیخ امتیاز بگیره، دو تیم 2-2 مساوی شدن. خبر آخر هم در رابطه با رقابت‌های تنیس مسترز شانگهای، جایی که نوواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان مقابل روبرتو باتیستا آگوت از اسپانیا شکست خورد، از راهیابی به فینال باز موند. از اون طرف اندی ماری تونست ژیل سیمون فرانسوی رو شکست بده و گام به دیدار نهایی بگذاره. یک شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
آهنگ لیل و شمشیر کاری از گروه موسیقی مقامی هرای قوچان، تنظیم آهنگ مژگان خوشندام، کارگردان مهدی عرفانیان و سرپرست گروه نسترن ابوالحسنزاده قوچانی. با هم بشنویم و ببینیم. پایین برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و در ادامه ازتون دعوت میکنم با بخش خبر رادیو فردا همراه باشید.
من کیان منوی تا لحظات دیگر تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع شما میرسونیم. همچنان همراه ما باشید با رادیو فردا.